پس از اینکه هفته گذشته 3 جلسه از دادگاه رسیدگی به بزرگترین پرونده فساد اقتصادی در تاریخ کشور برگزار شد، کاظم پالیزدار، مشاور معاون اول رئیس جمهوری و دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، در آغاز هفته طی یک نشست خبری ابعاد تازه‌ای از این فساد بزرگ اقتصادی را فاش ساخت. بر پایه آنچه آقای پالیزدار اعلام کرد، میتوان به سهولت نتیجه گرفت که مثلث فساد نفتی در درون مربع فساد نفتی و اقتصادی در کشور قرار داشته است. به دیگر سخن، اگر بابک زنجانی و میمشین و هفه عوامل اجرایی این فساد بزرگ اقتصادی هستند، 3 وزیر کلیدی دولت آقای محمود احمدی نژاد و رئیس کل وقت بانک مرکزی در نقش زلهای مربعی بودند که با تصمیم و امضای خود انجام چنین فسادی را ممکن ساختند. و ما ببینیم بابک زنجانی کیست؟ نام بابک زنجانی اولین بار در اواخر سال 1391 و در جلسه استیضاح وزیر کار در مجلس شورای اسلامی بر سر زبانها افتاد. در این جلسه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری وقت با پخش فیلمی از گفتگوی فاضل لاریجانی برادر علی و صادق لاریجانی رؤسای مجلس و قوه قضاییه با سعید مرتضوی رئیس وقت سازمان تأمین اجتماعی پخش کرد و گفت که فاضل لاریجانی از آقای مرتضوی خواسته تا مقدمات آشنایی او با بابک زنجانی، تاجر ثروتمندی که خواهان خرید چندین شرکت سازمان تأمین اجتماعی بود، را فراهم کند. همانطور که می‌دانیم این فیلم در مجلس جنجال ساز شد. اما بابک زنجانی از سال 1391 و آغاز تحریم‌های نفتی اتحادیه اروپا علیه ایران یکی از دلالان مورد اعتماد وزارت نفت و دولت دهم بوده است. او در فروش نفت ایران و انتقال پول آن به داخل کشور فعال بوده. در این راه بابک زنجانی از همکاری 2 متهم دیگر این پرونده، میمشین و هفه و همچنین رضا زراب، تاجر ایرانی اصل تبعی ترکیه، استفاده کرده است. در جنجال‌هایی در ارتباط با بحران فساد مالی ترکیه که شماری از فرزندان به مقام‌های دولتی درگیر آن هستند، نام بابک زنجانی در ارتباط با رضا زراب و به اتهام انتقال غیرقانونی طلا مطرح شده. اما در نخستین هفته‌های آغاز به کار دولت حسن روحانی، بیژن زنگنه وزیر نفت اعلام کرد بابک زنجانی 2 میلیارد و 400 میلیارد دلار از پول فروش نفت ایران را به خزانه کشور واریز نکرده است. ابتدا بابک زنجانی این سخنان را رد کرد، سپس همانطور که می‌دانی موضوع فساد 2 میلیارد و 400 میلیارد دلاری در کشور رسانه‌ای شد و کمیته‌های مجلس و کمیته‌های دیگر مأمور رسیدگی پرونده شدند تا به شرایط امروز رسیده. بر اساس آنچه در 3 جلسه دادگاه پرونده فساد نفتی به عنوان کیفرخواست متهم ردیف دوم قرائت شده، نفت دریافتی از 3 شرکت وابسته به وزارت نفت ایران را به شرکت نفتی فال میفروخته و پول آن را به هالک بانک ترکیه منتقل میکرده است. سپس از طریق این بانک تحت تحریم هم قرار میگیرد، در قالب طلا یا روش‌های دیگر به بانک متعلق به آقای زنجانی در مالزی منتقل میشده. البته بخشی از این مبالغ به دستور بابک زنجانی مورد مصارف دیگری قرار می گرفته و بخش دیگری نیز هرگز به حساب سورینت قشم بابک زنجانی و بانک مالزی متعلق به او واریز نشده است. طی 3 جلسه دادگاه کیفرخواست بابک زنجانی، نام شرکت‌ها، مؤسسات و بانک‌های زیادی مطرح شد که جزء بخشی از دارایی‌های شناسایی شده وی به حساب می‌آیند. از جمله دارایی‌های زنجانی که تا این زمان شناسایی شده‌اند، می‌توان به شرکت هواپیمایی قشم، شرکت هلدینگ سورینت قشم، باشگاه فوتبال راه آهن، بانک FIIB در مالزی، بانک کنت در تاجیکستان، مؤسسه مالی و اعتباری در امارات و بخشی از سهام شرکت هواپیمایی انور در ترکیه اشاره کرد. و ما بابک زنجانی از رانندگی رئیس کل بانک مرکزی شروع کرده و به این شرایط رسیده است. بابک زنجانی پیشتر در گفتگو با هفته‌نامه آسمان درباره آغاز زندگی حرفه‌ای خود و چگونه با سهولت به ثروتی افسانه‌ای دست یافته سخن گفته است. او میگوید پس از طی دوره آموزشی سربازی به قرارگاه فرماندهی سپاه فرستاده می‌شود، از آنجا مأمور خدمت در بانک مرکزی می‌شود و به عنوان راننده آقای نوربخش رئیس کل وقت بانک مرکزی مشغول به کار می شود. به گفته او پس از پایان مدت خدمت سربازی، آقای نوربخش به او پیشنهاد می کند که یکی از 4 یا 5 نفری باشد که برای کنترل و تنظیم بازار ارز هر روز به بازار دلار تزریق کند. او روزی 17 میلیون دلار از بانک مرکزی میگیرد و به مؤسسات و صرافان مورد نظر بانک مرکزی میفروشد و معادل ریالی آن را به بانک برمیگرداند و هر روز مبلغ 17 میلیون تومان کارمزد نصیب او میشود و این کار هر روز ادامه مییابد. وقتی از او پرسش می شود روزی 17 میلیون تومان کارمزد رقم کوچکی نبوده، این که دلارها را با این کارمزد به شما می دادند آیا خودش یک رانت نبوده؟ چرا به بقیه دلار نمی دادند؟ او پاسخ می دهد نمی دانم، وقتی خدا بخواهد کاری برای کسی انجام شود انجام می شود. در نشست خبری روز شنبه، کاظم پالیزدار، دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با فساد اقتصادی، به موضوع دیگری از فساد مالی در بانک مرکزی اشاره می‌کند. گفته‌های او با سخنان بابک زنجانی در هفته‌نامه آسمان ارتباطی بسیار نزدیک دارد. کاظم پالیزدار می‌گوید موضوع دیگر سوء استفاده از 22 میلیارد دلار منابع ارزی در خلال مداخله بانک مرکزی در بازار ارز در دولت گذشته است. او می‌گوید بانک مرکزی ظرف مدت 17 ما از مهر ماه سال 89 تا دی ماه سال 90 اقدام به مداخله در بازار ارز به ارزش 22.2 میلیارد دلار از طریق توزیع 20.7 میلیارد دلار ارز به صرافی‌های منتخب در کشور امارات و ترکیه به صورت حواله و فروش 1.5 میلیارد دلار ارز به صورت اسکناس به صرافی‌های منتخب داخل کشور کرده. و اما دادگاه بابک زنجانی هم علنی است و هم غیر علنی. در واقع رئیس دادگاه تشخیص می‌دهد که چه جلسه علنی باشد و چه جلسه غیر علنی. ریاست دادگاه را قاضی ابوالقاسم سلواتی بر عهده دارد. کیفرخواست برای 3 متهم در 237 صفحه تنظیم شده و بر اساس این کیفرخواست اتهامات بابک زنجانی، افساد فی‌الارض، کلاهبرداری از شرکت ملی نفت، جعل 24 فقره اسناد بانکی، پولشویی و نشر اکاذیب است. اتهامات میمشین متهم ردیف دوم فساد نفتی، افساد فی‌الارض، مشارکت در کلاهبرداری، مشارکت در پولشویی و همچنین اتهامات هفه متهم ردیف سومی پرونده افساد فی‌الارض، مشارکت در کلاهبرداری از شرکت HK، مشارکت در کلاهبرداری از تأمین اجتماعی و مشارکت در پولشویی است. معاون دادستان تهران که در جلسه دادگاه کیفرخواست را قرائت می‌کرد اظهار داشت طبق گزارش واحد اطلاعات پولشویی وزارت نفت، پرونده‌ای در اوایل سال 92 مفتوح شد و با توجه به اینکه در حساب‌های شرکتی در کیش وجوه کلانی جابجا شده بود، رسیدگی موضوع از طریق مراجع قضایی تقاضا شد. نماینده دادستان تهران در رابطه با زمینه اقدامات مجرمانه متهم نفتی به بحث ناشی از تحریم‌ها، شبکه مالی بانک‌ها و شرکت‌های نفتی و همچنین سیستم نرم‌افزاری اشاره کرد و گفت در زمان تحریم تمامی بانک‌ها به جز چند بانک در لیست تحریم قرار گرفتند، همچنین ارتباط سویفتی بانک‌های ایرانی با سایر بانک‌ها قطع بود و همین دلیل متهم ردیف اول در صدد برآمد که سیستم نرم‌افزاری طراحی کند. بر اساس آنچه در کیفرخواست 3 متهم در دادگاه قرائت شد، این گونه دریافت می شود که این فساد بزرگ اقتصادی معلول شرایط تحریم و به بهانه دور زدن تحریم ها رخ داده است. در نتیجه فعل و فعالات بانکی و مشارکت واسطه ها در فروش نفت ایران، بخش عظیمی از مبالغ فروش نفت به خزانه واریز نشده و اکنون عوامل اجرایی این کار مورد محاکمه قرار می گیرند. بدین ترتیب کیفرخواست نه تنها هیچ اشاره‌ای به سهم مدیریت کلان اقتصادی کشور در پیدایش این فساد بزرگ نمی کند، بلکه تلویحا تلاش می کند تا نقش دولت دهم در به وجود آوردن این فساد بزرگ اقتصادی را کمرنگ جلوه دهد. در نتیجه این کیفرخواست را به زبان ساده میتوان چنین خلاصه کرد: شرایط تحریم ها لزوم دور زدن تحریم ها را ایجاب کرده است. ایجاد تحریم یعنی قرار گرفتن کشور در شرایط جنگ اقتصادی، لذا مقابله با این جنگ اقتصادی رفتار نامتعارف و دور از قوانین را ایجاب می کرده است. در عمل وقتی کالایی به ما نمی فروختند، ناچار بودیم که این کالا را از دلال ها خریداری کنیم و یا وقتی که نمی توانستیم کالای خود را بفروشیم، مجبور بودیم مسیرهای قانونی را رد کنیم و در این شرایط عرصه برای دلال های تحریم فراهم شد. در بین این دلال ها افراد کلاهبردار و متقلبی یافت می شدند که از این فضا و فرصت ایجاد شده سوء استفاده کردند. بابک زنجانی یکی از این دلالان متقلب است که موفق شده بر سر دولت وقت و طور ماهرانه کلاه بذارد. در اینجا وارد این بحث که چرا شرایط تحریم‌های همه جانبه بر کشور تحلیل شده و ما با سیاست و درایت نتوانستیم از آن ممانعت کنیم نمی‌شویم. این موضوع را می‌پذیریم که تحریم‌ها به هر تقدیر بر کشور تحلیل شده و کشور در شرایط جنگ اقتصادی بوده است و ما باید این شرایط خطیر را مدیریت می‌کردیم. اما پرسش اساسی این است که چگونه باید عمل می‌کردیم؟ آیا باید بیت المال را بدون نظارت کافی و بدون رعایت مقررات اضطراری که برای چنین مواقعی وضع کرده بودیم در اختیار کلاشان و کلاهبرداران قرار می‌دادیم؟ اگر پاسخ مثبت است، پس ستاد تدابیر ویژه اقتصادی را که برای رتق و فتق امور اقتصادی در چنین شرایط خطیری ایجاد کرده بودیم چه صیغه است؟ همانطور که همگان اشراف دارند، در آن هنگام ستاد تدابیر ویژه اقتصادی بر اساس قانون و برای مدیریت بحران ایجاد شده بود. بر اساس قانون مصوب مجلس، مصوبات ستاد تدابیر ویژه قاعده و روال قانونی خاص خود را داشته است. مصوبات این ستاد حکم قانون را داشته و دارد و دبیرخانه این ستاد از ابتدای امر تا کنون در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی استقرار داشت. با این وجود دولت دهم ستاد تدابیر ویژه اقتصادی را دور زده و روال قانونی تعیین شده را رعایت نکرده است.